الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اجمال و خلاصه از بحث در روایات مورد استدلال را عرض کنم و بریم سراغ دلیل سوم، یعنی عقل. روایاتی که بهش استدلال شده بر طوائفی است، منها ما تکون و تامتن سندن و دلالتن و هی حدیث الرفع و مرسلت الصدوق. حدیث رفع و مرسله صدوق هم دلالتش تامه و هم سندش، و بعض هم گذشت. مرسله صدوق همون کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. یک طائفه هم اونیست که دلالتش تامه اما سندش ناقصه، و اون هم عبارت است از حدیث حجب: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، که گفتیم دلالتش خوبه، لکن در آخر سند زکری ابن یحیی بود که گفتیم توثیق نشده. و یا مرسله نبوی الناس فی سعت ما لم یعلمو یا فی سعت ما لا یعلمون، این مرسله هم دلالتش خوبه لکن سند نداره. مرسله است که قوال لالی و بعض از کتب حدیث عنوان ارسال نقلش کردن. قال النبی صلی الله علیه و سلم اینجوری گفتن: الناس فی سعت ما لا یعلمون. دلالت تام است لکن سند تمام نیست. منها اونایی که سندش تام بود اما دلالتش ناقص بود، صحیحه عبدالصمد ابن بشیر: ای رجل رکب امرا بجهاله فلا شیء علی. اینا نمیخواد آقایون یادداشت کنن، تو ذهنشون یادداشت کنن بهتر است دیگه، چون باید اینجور مسلط بشن. ای رجل رکب امرا بجهاله فلا شیء علی، صحیح عبدالرحمن ابن بشیر، خودشون تو مباحث مطالعه پیدا کنن. و موثقه سکونی: صحیح عبدالرحمن سند تمام بود. عبدالصمد ابن بشیر، درسته سند تمام بود اما دلالت ناقص بود. گفتیم لا شیء علیه عقوبت را شامل نمی شود. موثقه سکونی که در باب لغت نقل شده بود، سفره پیدا کرده بودند فیها طعام و سکین، حضرت فرمود هم فی سعت ما لم یعلمون. گفتیم سند موثقه است لکن اختصاص به شبهه موضوعیه دارد و نمیتونیم از اونجا تعدی کنیم به شبهه حکمیه. و باز از اقسام اونایی که سند تمام است و دلالت ناقص، صحیحه عبدالله ابن سنان: کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حرام حتی تعرف الحرام بعینه او حتی تعرف الحرام منه بعینه. صحیحه عبدالله ابن سنان که در اطعمه و اشربه است، این سندش تمام است لکن دلالت ناقصه، به خاطر اینکه این مال شبهات موضوعی است. حتی تعرف و فیه حلال و حرامون، اینا منهو، اینا روایت رو مختصش میکنه به شبهه موضوعیه. مثل همینه موثقه مسعدت ابن صدقه: کل شیء هو لک حلال حتی تعرف الحرام بینه. کل شیء هو لک حلال ظاهر حتی تعرف ندارد، و ذالک مثل الصوب یکون علیک و لعله سرقه و امرأت تحتک و لعله اختک او رضیعتک و عبد لعله قهر ف بیع. موثقه مسعدت ابن صدقه زیل شمداش و الاشیا کلها علا هازا حتی یستبین لک خلافه او تقوم بهل او تقوم بهل بینه ظاهرن عطفه به یستبینه دیگه او تقوم بهل بینه. اینم گفتیم سند خوبه اما دلالتش ناقصه برای اینکه اختصاص دارد به شبهات موضوعیه و یا مال موارد و اصول دیگر است. اختصاص به شبهات موضوعیه یک شبهه بود، اختصاصش به موارد غیر اصل براءت هم شبهه دیگر بود. برای اینکه مثال زده بود، گفته بود که وذالک مثل الصوب، که این اگر از باب تمثیل باشد میشه کل شئ لک حلال، مال امارات و استصحاب، ربطی به اصالت الهل نداره. یه احتمال اونجا امام رضوان الله تعالی علیه سلام الله علیه داشتن، من یادم رفته بگم حالا بهتون عرض کنم، و اون که اصلا این کل شئ لک و لک حلال ممکنه اماریت ید رو بخواد بفهمونه، کل شئ هو لک حلال بخواد بفهمونه ید اماره است. بنابراین که روایت اینجوری بخونیم، صفت و موصوف بخونیم، کل شیء هو لک حلالون، هو لک را صفت کل بدانیم، حلالون را خبر، نه خبر بعد از خبر. کل شیء هو لک حلالون، هر چیزی که در اختیارت و سلطه برش داری این حلال است. ید و استیلا حجت است، زن باشه، عبد باشه، عبا باشه، قبا باشه، هر چیزی. کل شیء که هو لک رو صفت کل بدانیم، کل شیء هو لک حلالون و ذالک مثل الصوب، اصلا کاری به اصالت الحل و نمیدونم استصحاب و اماره ندارد. این قاعده ید رو میخواد بیان کند، مثل همون روایت که میگه من استولا علی شیء فهو له، اینم میگه کل شیء هو لک، هر چیزی که او متصف است که برای تو است حلالون. نه خبر بعد از خبر بخونیم، اگر اینجور هم بگیریم این میشه دلیل قاعده ید. پس موثقه مسعدت ابن صدقه سندش تمامه اما دلالتش ناقص است. مگر شما در قاعده ید تشریف نداشتید؟ ما قاعده ید رو خوندیم، قاعده ید اهم است از دیگران و خودش. شما اگر تو منزلتون تو اتاق خصوصی تو مورد روایاتم هست، شما تو اتاق یا فتوا نمیدونم، شما تو اتاق خصوصیتون یه پول پیدا کردید، نمیدونید این پول باد آورده تو اتاق شما، طوفان آورده است یا از خودته، قاعده ید میگه چون تو اتاق خصوصی ملک خودتونه، من استولا علی شیء فهو له، فتوا که هست ظاهرا روایت هم در همین مورد داریم. اما اگه تو بیرونی منزلتون پولی پیدا کردید که رفت و آمد درش میشد، نمیدونی پول جیب خودت افتاده یا پول دیگران است، اونجا چون شما ید نداری، دیگران هم ید دارن، اونجا پول از آن شما نیست و محکوم به حکم لغته است. یادتون باشه قاعده ید حجیتش برای نفس و غیر به سویه است، من استولا علی شیء فهو له. اینم پس یه دسته از روایات موثقه مسعدت ابن صدقه، صحیحه عبدالرحمن ابن بشیر، اینا هم عبدالصمد ابن بشیر، اینا سندش تمام بود و دلالتش ناقص و همین سندش تمام بود و دلالتش ناقص. صحیح عبدالرحمن جزء اینا مگه نمیشه؟ صحیح عبدالرحمن ابن حجاج جزء همین دسته میشه دیگه. صحیح عبدالرحمن ابن حجاج، ای رجل رکب امرا بجهاله فلا شیء علی. بعضی هم از که نه سندش تمام بود نه دلالت، راحت. بعضی هم نه سند تمام نه دلالت، مثل اون روایت سلیمان ابن عبدالله که در باب جبن داشتیم، روایتی که از سلیمان ابن عبدالله در باب جبن آمده. خب در اونجا سند تمام نبود، برای اینکه سلیمان ابن عبدالله گفتیم توثیق نشده، دلالت هم تمام نبود، برای اینکه مخصوص شبهات موضوعی است. این خلاصه و اجمالی از روایات مستدله. پس روایات مستدله بر طوائف اربعه است. بعض از این روایات تامتون دلالتن و سندن، که حدیث رعب و مرسلت صدوق، این دوتا هم سند تمامه و هم دلالت. و بعضها تامتون دلالتن ضعیفتون سندن، حدیث حجب، حدیث مرسله سعه، حدیث سعه بنابر ارسالش الناسی ساعت ما لا یعلمون، یا حدیث حج که میگو ما حجب الله علمه عن العباد و هو موضوع عنه، اینها دلالتش خوبه لکن سند نداره. بعضی ها بود سند تمام بود لکن دلالت نداشت، سند تمام لکن دلالت نداشت. صحیحه عبدالصمد ابن بشیر، صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج، موثقه مسعدت ابن صدقه، اینا سند خوب بود دلالت نداشت. حالا بعد خودتون نمیتونی پیدا کنی، بعضی هاشم نه سندش خوب بود و نه دلالت داشت. یه روایت جز طایفه اولا یادمون رفت، البته جز اونایی که باز دلالتش خوبه سندش ناتمامه، روایت مولا عبدالعلا مولا آل سام، ان الله احتج على الناس بما آتاهم و عرفهم، این ان الله احتج على الناس بما آتاهم و عرفهم دلالتش خوبه اما در سند ضعف است. این خلاصه ای از روایات که آیون در ذهنشون بمانه و یه نحوه سلطه ای هم به روایات داشته باشن. دلیل سوم بر براءت عقل است. استدلال شده بر براءت به عقل و اون هم عبارت است از قاعده حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان، بالعقل و هو حکمه به قبح العقاب بلا بیان. چی؟ بعد است، اول عقل بعد اجماع، اجماع آخر سره، اجماع آخر سره. تو کفایه ما ترتیبمون کفایه است. خیلی خوب، اگر شما میفرمایید اونجاست ما بر حسب قول شما میگیم. و اما اجماع، بله، دلیل سوم عبارت است از اجماع، استدلال شده به اجماع. شیخ برای اجماع سه وجه ذکر کرده است، برای تحصیل اجماع سه وجه بیان کرده است. یکی این که بگیم اجماع هست، اون چه حجت ندارد عذاب بر او نیست. اجماع بر براءت فی ما لا حجت فیه، این یک نحوه تقریر اجماع. تقریر دوم اجماع بگیم فتوای اصحاب از زمان کلینی تا به زمان ناهازا بر براءت بوده در شبهات و حکمیه. فتوای اصحاب بر براءت از زمان کلینی تا الان بوده است، ولی لذا شما شیخ نقل میکنید، نگاه کنید رسائل شیخ را، یه قدری مطالعه کنید که ساندویجی درس نخونید. شیخ رضوان الله تعالی علیه اونجا عبارت اول کافی رو نقل میکنه، میگه با اینکه در خبرین متعارضین بوده، میگه امر بر سعه است نه بر احتیاط. عبارت صدوق رو نقل میکنه، عبارت ابن ادریس رو نقل میکنه، عبارت هایی رو از اصحاب نقل میکنه. اجماع از راه اقوال علما به براءت. سوم اجماع از راه عمل علما. برای تقریب اجماع سه وجه شیخ ذکر می کند. یک، اجماع علما بر براءت فی ما لا حجت له، این یک. دو، اجماع علما، قول علما بر براءت در شبهات حکمیه، قول علما بر براءت در شبهات حکمیه، کما یظهر از مراجعه به کتب اصحاب. سه، اجماع عملی اصحاب بر براءت در شبهات حکمیه. ولا یخفا که تقریب اول استدلال بهش تمام نیست، ولا يخفى ضعف الاستدلال بالاجماع على تقریب الاول، که بگیم بله اجماع داریم بر براءت فی ما لا حجت فی، این به درد میخورد، به خاطر اینکه اخباریین مدعی وجود حجتن مع قیام الحجه، این اجماع به درد نمیخوره. لا فائدت در این اجماع با قیام حجتی را که اخبارین اقامه میکنن، به درد اخباری نمیخوره، برای اینکه اخباری میگه بله اجماع هست که لا حجت براءت، اما من مدعیم که حجت وجود دارد. پس تقریب اجماع به وجه اول بطلانش واضح است، لان الاخباری یدعی الحجه. و اما به نحوه دوم و سوم، اجازه بفرمایید، به نحوه دوم و سوم، تقریب به نحوه دوم و سوم، اون هم تمام نیست، استدلال به نحوه دوم و سوم هم تمام نیست، برای اینکه این اجماع در مسئله است که برای نقل درش دلیل است و برای عقل سبیل، لان الاجماع فی مساله للنقل فیه دلیل و للعقل الیه سبیل، و اجماع جایی حجت است که لیس للعقل فیه سبیل ولا للنقل الیه دلیل، اونجایی که عقل راه نداشته باشد، نقلم راه نداشته باشد، اونجا اجماع حجت است، به خاطر اینکه این نحوه از اجماع است که میتواند کاشف از تعبد و تعبد از معصومین و وصول از شرع باشد. اجماع در مسئله‌ای که لیس للعقل الیه سبیل ولا للنقل فیه دلیل، میتونه کاشف از تعبد شرعی و کاشف از حکم شرعی باشد، میتونه کاشف باشه که شارع اینو میگد، امام صادق صلوات الله و سلام علیه اینو میگد، برای اینکه اصحاب ما وقتی اهل قیاس و استحسان نبودند مطلبی را گفتند بر خلاف عقل و عمومات هم با او هماهنگ نیست. اینا از کجا این حرف را زدن؟ یا دلیلی نزدشون بوده که به دست ما نرسیده، و یا مطلب یدن به ید از معصومین به دستشون رسیده است. کشف میکنیم حکم شرعی را، نظر معصومین را، کشفن اطمینانی یا کشف میکنیم نظر را، برای اینکه این علما که صف بسته از اول تا حالا یه مطلبی را گفتن که نه عقل به او راهی دارد و نه نقل به سوی او دلالت، از کجا گفتن این حرف را؟ لابدن این حرف را یا یدن به ید از معصوم گرفتن، و یا این حرف دلیلی داشته که اون دلیل به دست اونها رسیده و به دست ما نرسیده. اینو بارها گفتن متأخرین، عقیده شون اینه، ما نحن فی که اینجور نی، ما نحن فی للعقل الیه سبیل واضح و للنقل فیه دلیل من الکتاب و سنت. خب اجماع در اینجا حجت نیست، برای اینکه ما احتمال میدهیم فتوای اصحاب مستند به همین وجوه باشد، بلکه مطمئنیم که فتوای اصحاب مستند به این وجوهه، برای اینکه خودشون در عباراتشون آوردن. حالا من برسم حرف ناینیه، برسم، اجازه بفرمایید، میرسم به اون حرف شما. بله، بنابراین این اجماع در اینجا حجت نیست، ما احتمال استناد میدیم بلکه اطمینان به استناد داریم. نعم، اگر در یک مسئله ای مسب عقل و نقل بود، در یک مسئله ای مسب عقل و نقل بود، اجماع هم در اون مسئله قائم شد، لکن ما مطمئنیم که مجمعین معتمدشون عقل و نقل نبوده، مطمئنیم که معتمد مجمعین و حجت مجمعین عقل و نقل نبوده. بل قد ذکر العقل و النقل لنکتتن للمهاجمه دیگران، اگر به عقل و نقل تمسک کردن، برای اینکه خواستن با دیگران محاجه کنن، بگن بله ما بی دلیل حرف نمیزنیم، برای اینکه معتمدشون را تأمین کنن، این حرف تازه است، دقت کنید، مال مرحوم قاضی عراقی رضوان الله تعالی علیه، برای اینکه خواستن معتمدشون را تأیید کنن، در اینجا اجماع چجوره؟ حجت است. پس ما یه خط درشتمون اینه، الاجماع و حجه فی ما لیس للعقل الیه سبیل ولا للنقل فیه دلیل. اینجور اجماعی که میتونه کاشف از رأی معصوم باشد، کشفن اطمینانی یا و حجت، و چون ما ننفی عقل و نقل راه دارد، احتمال میدیم، بلکه اطمینان داریم اینا مستندشون بوده، اجماع و حجت نیست. بله اگر اجماع در مسئله ای بود که للعقل الیه سبیل و للنقل فیه دلیل، لکن ما مطمئن شدیم که مجمعین معتمدشون این ادله نیست، ادله را ذکر کردن لنکتتن کلم حاجه کتعیید، در اونجا هم اجماع حجت است، برای اینکه کشف اطمینانی در اونجا هم وجود دارد، در اونجا هم اجماع حجت است لوجود منات حجیت. منات حجیت کی بود؟ کشف علی سبیل الاطمینان، و این کشف علی سبیل الاطمینان در اینجا هست. مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه اشکال کرده به این اجماع، به این که این اجماع حجت نیست، لمخالفت الاخباریین و اونا عده زیادی هستن، فقط اشکال را این قرار داده. مرحوم ناینی اشکال در اجماع را مخالفت اخباریین ذکر کرده و از عبارت ایشون برمیاد که اگر مخالفت اخباریین نبود کان الاجماع فی المسئله حجه. مراجعه کنی تقریرات را. مرحوم ناینی اشکال در اجماع را مخالفت اخباریین فقط ذکر کرده، گفته یشکل الاجمال مخالفت الاخباریین، و از عبارت ایشون که اشکال دیگری رو ذکر نکرده، فقط همین اشکال رو ذکر کرده، برمیاد که اگر مخالفت اخباریین نبود کان الاجماع فی المسئله حجه. لکن هر دو تا مطلب مرحوم ناینی محل اشکال است، هم اونی که مدلول کلامشه به دلالت مطابقی، هم اونی که مدلول کلامشه به دلالت التزامی. اما مدلول مطابقی محل اشکال است، به خاطر اینکه ما در اجماع، اجماع رو که حجت میدانیم من حیث و کشف اطمینانی از رأی معصوم، کشف اطمینانی از رأی معصوم، و در این کشف اطمینانی کفایت میکند شهرت بین عمد اصحاب و بطنه اهل بیت و اصحاب اخبار اهل بیت، کسانی که عمد اصحابن، بطنه اهل بیتن، کسانی که ما احکام را از اونها گرفته ایم، مرهون زحمتهای خالصانه اونها هستیم. آدم گاهی فکر میکنه فقها چقدر زحمت کشیدن، با تمام تشکیلات و ابزار، کاغذ هست، خودکار هست، خودنویس هست، قلم هست، لامپ هست، نمیدونم کولر هست، شوفاژ هست، نمیدونم اجاق گاز هست، برق هست، دو تا کلمه میخوای بنویسی 6 تا اشتباه توشه، دو تا کلمه میخوای بنویسی 6 تا اشتباه توشه. من دیشب تا یک بعد از نصف شب نشستم دو تا صفحه نوشتم، اونم تازه فارسی. این بزرگان چقدر موفق بودن با اون مشکلات، تو گرما، تو سرما، با نبود کاغذ، با نبود چراغ، با نبود قلم، اینقدر زحمت کشیدن. ما اگر به عدد تمام موجودات دنیا برای اونها طلب مغفرت کنیم کم کرده ایم، به عدد تمام موجودات دنیا دو برابر شده برای امام هم طلب مغفرت کنیم کم کرده ایم، برای اینکه امام تازه آمد کار اونها را، ارجش را و ارزش و ارزشش را برای جامعه بیان کرد و جا انداخت. به هر حال ما در اجماع میگیم اونی که مشهور بین اصحابه، عمد اصحاب، بطنه اهل بیت، کسانی که احکام از اونا به دست ما رسیده وقتی در طرف قضیهی بودن من القدماء و المتأخرین، همین برای حجیت اجماع چجوره؟ کافی، چون همین کاشف از رأی معصومه. اجماع به معنا اتفاق الکل ما نمیخواییم، ما در حجیت اجماع، اجماع به معنا اتفاق الکل نمیخواییم. و در ما نحن فی اجماع حجت وجود دارد، ملاک حجت هستش، برای که در ما نحن فی از زمان کلینی تا زمان ما امروز همه محققین و همه محدثین بزرگ قائل به کی شدن؟ براءت در شبهات حکمیه. کلینی قائل شده، صدوق قائل شده، مفید قائل شده، شیخ طوسی قائل شده، ابن ادریس قائل شده، نمیدونم ابن فهد قائل شده، محقق قائل شده، شهیدان قائل شدن، علامه قائل شده، پسرش هی همینجور علیکم به مراجعه رسائل شیخ، رساله شیخ در براءت. میبینی همه محققین ما، عمد اصحاب ما، سید مرتضی که تنها خودش با دوست دیگه باشه کافیست برای کشف، سید مرتضی، شیخ مفید، شیخ طوسی، شهیدین، محققین، ابن ادریس که لا یعملو الا بالقطعیات، اینا همه قائل به براءت شدن. کشف میکنه از وجود دلیل معتبر. مخالفت عده ای از اخبارین در این ازمنه متأخره این مضر نیست، برای اینکه ما میدونیم این متأخرین اونقدر اهل تحقیق و تتبع نبودن. حالا انشالله به روایات احتیاط که میرسیم عرض میکنم چجور اهل تحقیق نیستن، اهل تحقیق نبودن. لأننا نعلم ان المتأخرین من الاخبارین لم یکن اهل تحقیق، اهل تحقیق نبودن، اهل اطلاع بودن و احاطه بر روایات، مع اینکه مدرکشون معلومه، مدرکشون روایات احتیاط است و حکم عقل به قبح به دفع ضرر محتمل. خب پس اینی که مرحوم ناینی اشکال را منحصرا این قرار میده، میگه اشکال در این اجماع این است که مخالفت کردن اخباریین، میگه مخالفت اخباریین مضر در حجیت اجماع نیست. چرا؟ چون حجیت اجماع به منات کشف است، تکرار میکنم با عباردی، به منات کشف، و این کشف یحصل فی فتوى المشهور العمد من الاصحاب الذين هم بتنت اهل البيت وهم اصحاب الفروع والاصول. اگه اینا یه فتوایی دادن همین کاشف از رأی معصومه و برای ما کافیست، و مخالفت اخبارین هیچ ضرر نمیزند، چون مخالفت عده‌ای از متأخر متأخرینه که اهل تحقیق نبودن، تنها اهل تتبع بودن، اهل حفظ روایات بودن، حفظ هم به معنا صدر الغیب از سینه و هم از کتاب، اینا کارشون این بوده، اینم مستندشون معلومه. پس این اشکال اول مدلول مطابقی کلام ناینی تمام نی. اما مدلول التزامیش اینه اگه مخالفت اخباری نبود اجماع در این مسئله چه بود؟ حجت. ما میگیم اگه مخالفت اخباری نبود اجماع در این مسئله حجت نبود. ایزن چرا لم یکن حجت؟ برای اینکه للعقل فیه سبیل و للنقل الیه دلیل، من الکتاب و السنه و من العقل. پس این که مدلول التزامی کلام ناینی رضوان الله تعالی علیه اینه که اگر مخالفت اخباری نبود اجماع حجت بود، اگر نبود اجماع حجت بود. ما عرض کنیم اگر مخالفت اونا هم نبود اجماع در این مسئله حجت نبود، برای اینکه عقل راه دارد و نقل دلیل دارد. پس بنابراین تمسک به اجماع در مسئله تمام نیست. تقریبهاش عرض کردم، به تقریب اول واضحه که تمام نیست، به دوتا تقریب هم به همون حرف عمومی و همیشگی که داشتیم. چرا؟ یعنی حجت و نیاز نیست؟ حجت و نیاز نیست؟ خوبه الحمدلله. حجت و نیاز نیست؟ ما کفایه رو که میخوندیم اون استاد بزرگمون رحمت الله علیه میگفت، گاهی مثلا صحابی کفایه داشت که لا ضرورته، میگفت نه خیلی لا ضرورته اینجا درست نیست، باید بگی که اصلا غلط است. بعضی از جاها داشت که مثلا درست نیست، ایشون فرمود نخیر درست نیست، درست نیست، باید بنویسی لا حاجته، فرق میکنه. شما حالا میگی لا حاجته یا اصلا اجماع حجت نی؟ نیاز نی یا حجت نی؟ گفت چگونه؟ میگن نیازی یعنی چی؟ دو حرف است بذار بگم. گفت چگونه شکر این نعمت گذارم که دست مردم آزاری ندارم؟ اجماع دست حجیت ندارد فلذا بهش نیاز داریم، یا دست دارد و چون نمیزند سراغش نمیریم؟ خب حجت نی، نه نیاز نداریم، حجت نی، یعنی حجت است و نیاز نداریم. میگم حجت از قابل احتجاج، ما سراغش نمیریم. قابل احتجاج نیست، نه اینکه حجت است و ما نیاز نداریم، قابل احتجاج نیست. یعنی شما اگر بخواید ادله مسئله رو بگید نمیتونید بگید الکتاب و سنه ولی اجماع. نخی، اصلا اجماع در مقابل اونها ما را از مدرسه بیرون رفتیم. به محض اینکه کتاب و نقل در مسئله آمد دیگه اجماع کمیتش لنگه. دقت کنید، من بعد خدمتتون بذاری رد بشید. بله اجماع هست، اجماع حجت هست، فتوای عمد کافی است. خب یعنی که من عرض کردم که گفتم که اجماع به اتفاق الکل، اتفاق الکل که نی، اگه اجماع رو اتفاق الکل بگیری بذار رد بشید، بس خیلی نداره. این تمام کلام در اجماع. وجه سوم عقل است، چهارم عقله، و اون حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان. و مراد از بیان در اینجا یعنی حجت. عقل حکم میکنه تا مولا حجتی بر عبد نداشته باشد نمیتونه مؤاخذش کنه، قبیحه. نه مراد از بیان مولاست چه وصله و چه لم یسل، بلکه قبح عقاب بلا بیان، ای بلا حجه بلا بیان واصل. اگر حجتی از طرف مولا نرسید نمیتونه عذاب کنه. حالا چه نرسیدن از باب این باشه که خود مولا درست نتونسته حرف بزند، مجمل حرف زده، یه جور حرفی زده که من نمیتونم بفهمم، چه نرسید عدم حجت از ناحیه خود مولا باشد، کلامش مجمل است، حرفاش با هم تعارض دارد، چه از ناحیه دیگران باشد، ممکنه گفته باشد اما دیگران او را از بین بردن. به هر حال حکم عقل هست، قبح عقاب بلا بیان واصل و بلا حجه، من دون فرق این که عدم الحجه از ناحیه مولا باشد، مثل اجمال و نس تعارض و نسین، عدم الحجه از ناحیه دیگران باشد، مثل اونجایی که نسی بوده و از بین رفته است، عقل حکم میکنه به قبح عقاب. ولا یخفا که این حکم عقلی مورود ادله اخباریین است، علی التمامیه. این حکم عقلی مورود ادله اخباریینه، چون میگه قبح عقاب بلا حجه. اگر ادله اخباریین تمام شد، ادله اخباریین میشه حجت و دیگه قبح عقاب اینجا راه ندارد. این حکم مورود ادله اخباریین است، علی التمامیه. ولکه ان تقول، این حکم عقلی تعلیقیه، ولکه ان تقول این حکم عقلیه، اما عقلی تعلیقی، چون عقل دو جور حکم دارد، گاهی احکام دارد که به هیچ قیمت از بین نمی رود، مثل قبح الظلم. قبح الظلم از مدرکات عقله که حالت منتظره هم ندارد، اما قبح عقاب بلا بیان حالت منتظره دارد. حالت منتظرش اینه اگه بیانی باشد این حکم نیست. این جزء احکام عقلی تعلیقی است، با ادله اخباریین معارضه ای ندارد و مورود ادله اخباریینه. مرحوم هاشم حمدحسین رضوان الله تعالی علیه میفرماد که اونی که مهم است در باب دفع استحقاق عقاب است برای جاهل. المهم فی الباب دفع استحقاق العقاب للجاهل، از این جهت که بگیم عبد ظلمی بر مولا نکرده، دفع کنیم استحقاق عقاب عبد را، از این جهت که عبد ظلمی بر مولا نکرده. فإن منات الاستحقاق الظلم على المولى، منات استحقاق و عقوبت ظلم بر مولاست، و این ظلم در جایی که عبد حجت داشته باشد و بیاد انجام ندهد، از رسم عبودیت خارج شده، خروج از رسم و زی عبودیت ظلم بر مولاست و ظلم قبیح است و مستحق باعث عقوبت و ذم. اما در جاهل چون حجت ندارد، وقتی که مخالفت می کند خروج از رسم عبودیت نیست، ظلم به مولا حساب نمیشه. وقتی ظلم حساب نشد عذاب نمیشه. میفرماد اونی که مهم است در باب بیان عدم استحقاق عقوبت عبد است، دفع استحقاق العقوبه للعبد، بگیم عبد مستحق عقوبت نیست، بدین جهت مستحق عقوبت نیست که استحقاق عقوبت از باب ظلم است و ظلم در جایی است که عبد از عبودیت چه شود؟ خارج شود. استحقاق عقوبت تابع ظلم، ظلم تابع خروج از رسم عبودیت. خروج از رسم عبودیت اونجایی است که حجتی از طرف مولا باشد. اما اگر حجت نباشد از طرف مولا، خروج از رسم عبودیت نیست. خروج که نبود ظلم هم نی، پس عبد مستحق عذاب نمی شود. باید میگه اینجوری استدلال کرد، مهم دفع استحقاق عقوبت است از ناحیه عبد، به اعتبار اینکه این استحقاق عقوبت ظلمه، نه دفع عقوبت از ناحیه مولا به قبح عقاب بلا بیان. میگه نه اون مهم نی، اونی که مهمه این کاره. به عبارت دیگر ریشه یابی مهم است، با معلول نجنگیم. به عبارت حالا یا با چی بجنگیم؟ با علت. مرحوم هاشم دوسی میفرماد اونی که مهمه این که بیان کنید دفع استحقاق عقوبت را از ناحیه عبد، و اما بیان عدم عقوبت مولا اون مهم نی، احتیاجی به اونی لیس به مهم و احتیاج له در باب شبهات حکمیه. لکن این فرمایش هاشم دوسین تمام نیست. نخی، اونی که مهمه باز بیان قبح عقاب بلا بیان. اونی که مهمه همین قاعده قبح عقاب بلا بیان، یعنی بگیم عقاب از طرف مولا قبیحه. چرا؟ برای این که درسته عبد مستحق عقوبت نیست، برای این که از عبودیت خارج نشده. عبد جاهل مستحق نیست چون از عبودیت خارج نشده. از عبودیت که بخواد خارج نشد، مولا اگر بخواد عذابش کنه چجوره؟ نمیتونه مولا عذاب، ظلمی نیست تا مولا چیکارش کنه؟ تا مولا بتونه عذابش کنه. ظلمی نکرده این عبد تا مولا بتونه عذابش کنه. میگیم خیلی خوب، این عبد ظلمی نکرده است تا مولا بخواد عذابش کنه، اما مولا میخواد ظلمن علیه عذابش کنه. از کجا میگید نیست؟ دفع استحقاق و عقوبت از ناحیه عبد کار رو تموم نمی کنه. مرحوم هاشم دوسی میفرماد مهم اینه که دفع کنیم استحقاق و عقوبت را از ناحیه عبد. چجوری دفع کنیم؟ بگیم استحقاق و عقوبت تابع ظلم است، ظلم تابع خروج از رسم عبودیته. خروج از رسم در جاهل وجود ندارد. خروج از رسم که نبود ظلم نکرده عبد به مولا، ظلم که نکرده پس مستحق عذاب نیست. میگه همین کافیه، احتیاجی به قبح عقاب بلا بیان نیست. ما تبعا لسیدنا الامام سلام الله علیه به ایشون عرض میکنیم همین مقدار کافی نیست، همین مقدار کافی نیست. خیلی خوب، عبد خروج از رس پیدا نکرده پس ظلم به مولا نکرده. خیلی خوب، پس ظلم به مولا نکرده پس عذاب نمیشود از ناحیه خودش. اما چرا مولا عذابش نکنه؟ مولا میخواد عذابش کنه از باب ظلم، مولا میخواد عذابش کنه از باب ظلم. دقت کنید، مولا میخواد عذابش کنه از باب ظلم. مطلب تموم نشد. شما میایید عذاب را از ناحیه عبد میگید نیست، برای اینکه این به مولا ظلمی نکرد. خیلی خوب، این به مولا ظلمی نکرده پس مستحق عذاب نمیباشد. اما از کجا که مولا ظلمن علیه عذابش نکند؟ از توجه کنید اینجا جای دقته، یه طرف هاشم بن حسینه که فرزند فلسفه است، یه طرف امام است که پدر فلسفه، یه طرف من و جناب عالی که شاگرد کلاس اول فلسفه هنوز نیست. من عرض میکنم هاشم بن حسین میفرماد یک فی در اینجا، اینی که ما استحقاق و عقوبت رو از ناحیه عبد ورش داریم، میگیم استحقاق و عقوبت تابع ظلم العبد علی المولاست، ظلم العبد علی المولا تابع خروج از رسم عبودیت، خروج از رسم عبودیت برای عبد جاهل نیست، عبد جاهل از رسم عبودیت بیرون نرفته پس ظلمی نکرده به مولا، پس مستحق عذاب نیست. میگه همین کافیه، هاشم بن حسین میگه همین بس است، همین کافی است برای اینکه بگیم براءت و عبد جاهل میتونه مرتکب بشه. اشکال با هاشم بن حسین اینه که این کافی نیست، برای اینکه خب ما احتمال میدیم مولا عذاب کند ظلمن علی العبد، احتمال میدیم مولا عذاب کند ظلمن علی العبد، اونو چه جوری میتونی برش داری؟ با چه مدرکی میتونی برش داری؟ ها؟ بسیار کنی ایشون میبن مولای شرعی رو نمیگم، مولا اصلا بحث بین المللیشه، کار به شارع تعالی که نداریم. میگم شما میگید عبد از رسوم بندگی بیرون نرفته پس ظلم نکرده پس مستحق عذاب نیست، میگه همین قضیه رو تموم کرد فالحکم البراءه. ما با هاشم بن حسین رضوان الله تعالی علیه عرض میکنیم آقا همین قضیه رو تموم نمیکند. خب احتمال میدهد این عبد جاهل که مولا ظلمن علی العبد بیاد چیکارش کنه؟ عذابش. با چه مدرک اونو برش میداری؟ چاره ای نیست جز قوه قابلیت خود، رقمه رو دور سر نگردون، از اول بگید مولا نمیتونه عذابش کنه، برای اینکه زشت است مولا ظلم کند، زشت است مولا بی حجت مردم را به صلابه و قلابه بکشد، بین حق و باطل چند تا فاصله است؟ 4 انگشت فاصله است. بنابراین اینی که هاشم بن حسین فشار به مخش آورده قدس الله روحه و میگد نه ما احتیاج به قاعده قوه قابل بیان نداریم، ما دفع میکنیم استحقاق عقوبت عبد را، تکرار میکنم چجور دفع میکنیم؟ میگیم استحقاق عقوبت تابع ظلم عبد بر مولاست، ظلم عبد بر مولا تابع خروج از رسم عبودیت، خروج از رسم عبودیت برای عبد جاهل نیست، وقتی نبود پس ظلمی ندارد عبد جاهل، پس مولا پس مستحق عذاب نیست، همین یک فی البراءه. اشکال اینه بله از ناحیه عبد ظلمی بر مولا نشده مستحق عذاب هم نیست، اما احتمال این که مولا اینو صلابه و قلابش کنه ظلمن، مولا یه مولایی باشد که اینو بیاد مؤاخذش کنه، هر چی هم بگه بابا من به تو ظلم نکردم، میگه چی؟ من میخوام به تو ظلم کنم، احتمال عذاب از ناحیه مولا هنوز سر جاش است، هنوز دفع نشده، دفعش به چیه؟ دفعش به قبح عقاب بلا بیان و ان الظلم من المولا که الظلم من العبد قبیح، نه عبد میتونه به مولا ظلم کنه نه مولا میتونه به عبد ظلم کنه، پس قاعده قبح عقاب بلا بیان مورد احتیاج هست. بحث مفصلی دارن آیون اینجا راجع به این که آیا قاعده قب مقدمه یا قاعده دفع ضرر محتمل، یه مقدار مطالعه کنید، من کم میخونم و رد میشیم، چون عرض کردم اصل قاعده قب مورود ادله اخباری ها.